قبل متحول بشود به شرایط روز. بعضی از اینا واقعا نگاه عمق نگاه رو میرسونه. هدایت داشتن که نسلی از جوانان با نشاط و همخوان با انقلاب بیان در رأس مدیریت های امداد قرار بگیرن، نوآوری و خلاقیت رو زمینش رو باز بکنید تو امداد. اینطور نباشه که به اصطلاح، چون یه تعبیری هم داشتن که امداد اداره نیست، امداد شغل نیست. اینا چیزای، یعنی یه کار مقدسی است که عنوان شغل نباید بهش داده بشه. از اداری شدن امداد جلوگیری بشود، یعنی اون شأن خود امداد که حفظ سادگیش و مردمیش بوده، پایه‌های ایمان و ارزش‌گرایی امدادگران تقویت بشه، چون اینا میخوان که در ربایی بکنن از مدد جا دیگه. یعنی انسان‌هایی که به دلایل مختلف دلی شکسته، پدری از دست داده، زندگی همسری از دست داده، این باید در ربایی بشه. این نمیتونه شغل باشه، بگه حالا من امروز دیگه وقت ندارم، کارم تموم شده، وظیفم ایجاب نمیکنه.
حمایت واقعا حمایت همه جانبه است.
آره، یه جمله‌ای مرحوم شهید سلیمانی داره که اول باید شهید شد.
بله،
آفرین. شهادت
رسید.
این باید اول خودش در خودش احساس بکنه که به اصطلاح کجا قرار گرفته، به کجا داره خدمات میده. یعنی اگه این دلربایی رو بخوایم بگیریم، از امداد چیزی نمونه. و یکی از توصیه های ایشون این بود که امداد ترحم نمی کنه، امداد تکریم میکنه. تکریم یعنی دست ضعیف رو بگیری بیاری بالا، ترحم میگه یه چیزی بده بخوره مثلا بره. اینا خیلی حالا تو اون مقطع خیلی
بله،
نکات عجیبی بود. به اون چی که الان دارید راضی نباشید، به اون چی که تا الان پیدا کردید اون مقطع. شما دائم بایستی که بیافزایید به این داراییتون. یک نکته ای هم داشتن که برای جهانی شدن امداد حرکت بکنید.
آها، اینجاست که دیپلماسی حمایت
بله
در دستور کار شما قرار
تعریف شد. یعنی الگوهای حمایتی که در این شرایط انقلاب اسلامی نشأت گرفته از اعتقادات و ارزش‌های اسلامی، اینو بتونید منتقل کنید بیرون که ما در امداد این دیپلماسی حمایت شکل گرفت.
چگونه بوده آقای انباری؟ میفهمید که این توقعی که رهبری شهید انقلاب داشتن از حوزه امداد چرا باید بس پیدا بکنه به اینکه یه قدری بره خارج از کشور، و اصلا دلیلشو بفهمید، چرایشو و چگونگیشو.
ببینید، یکی از وظایف انقلاب صدور انقلابه، صدور اسلحه و نمیدونم حاکمیت ارضی اینا نیست،
ارزش هاست.
فکر رو بتونید منتقل بکنید، فکر رو در جهت حمایت از محرومین و مستضعفین بتونید که منتقل بکنید. ما بعد از اینکه این اظهارات و هدایت های رهبری رو جمع کردیم، رسیدیم به یه چشم‌اندازی. این چشم‌انداز هم خیلی جالبه که داره هنوز هم عمل میشه بهش. ایجاد شبکه ارتباطی و حمایتی امداد. امداد به شبکه سازی بکند در کل کشور. بازوی توانمند نظام جمهوری اسلامی باشه توی تکافل و توازن اجتماعی نقش
ایفا بکنه. اون بحث عدالت محوریه. بله. حتی حمایت ها
معین دولت باشه، ترویج سنت های حسن اسلامی رو تو دستور داشته باشه، از خانواده، از تحکیم خانواده سیانت بکنه. خیلی مهم
آقای انوار، این نکته که میفهمید به نظرم یه قضیه فراتر از اون ماموریت هست که از بگیم چهره کلاسیک و سنتی کمیته امداد ما سراغ داریم، از اینجا اون دوره تعبیر رقم میخوره. تو اون جلسات خصوصی که شما تشریف داشتید محضر رهبر شهید انقلاب، اصرار بر این حفظ کرامت انسانی که معمولا همواره در الان هم داشتن، اما تو اون جلسات نسبت به این حفظ کرامت در خصوص مددجویان و خروج اونها از این چرخه فقر، اینا چطور پیگیری میکردن؟ گزارش مستمری از شما میخواستن؟ تذکری، عتابی، نکته‌ای؟
من یه خاطره بگم. ما وضع مالیمون خوب نبود تو امداد، یعنی نیازمون بیشتر بود. خدمت آقا رسیدیم، خب گفتیم آقا اینطوری، اینا ایشون فرمودن که خب چی دارید برید بفروشید. مثلا گفته شد که مثلا روز مبادا، مثلا گفتن روز مبادا کنید، همین الان روز مبادا است، برید بفروشید خرج کنید، فردا رو ول کنید، الان بچسبید. ببینید اهتمام ایشون، ایشون چقدر حالا عزیزانی که قوری دارن در سخنان ایشون خوبه روی این چیز بکنن که رو بحث محرومین و نیازمندان چقدر ایشون تکه داشتن، همچون که امام عزیزمون امام خمینی رحمت الله علیه تأکید داشتن. یعنی هر برنامه‌ای که تدارک میشد، یکی از اصرار ایشون بودش که یه برچسب محرومین کنارش باشه. پیشرفت به همراه عدالت بحث داشتن، نه اینکه ما بریم پیشرفت بکنیم، این باید عادلانه باشد و طبقات ضعیف جز اولویت های مثلا هستن. حتی یه بار به ما گفتن که تو شبکه سازی بودیم خدمتشون گزارشش، فرمودن که شما کارتون انجام بدین، شاید فکر کنید ما به یه جایی میرسیم که دیگه نیازمندی نباشد. اون موقع من خواهم گفت این شبکه چی بریزید، این نگاه خیلی بلند. خب ما چند تا کار رو داشتیم برای محرومین. یکی اجرای طرح پزشک خانواده. پزشک خانواده ابتداعاً امداد وارد قضیه شد که ما بتوانیم که برای هر تعدادی از مددجوها یه پزشک خاص داشته باشیم، اگر یه مشکلی پیدا شد بلافاصله نره به یک پزشک متخصص مراجعه بکنه، هزینه رو بالا ببره، که بعدا هم وزارت بهداشت درمان وارد شد در یه دوره‌ای این رو عملیاتی کرد، الان هم نمیدونم که در چه وضعی هست. نکته دیگه این که فرمودن که شبکه سازی بکنید، مراکز نیکوکاری محله به محوریت مسجد، این هم طراحی شد که توی شورای اول امداد خیلی بحث شد توی این قضیه، که به محوریت مسجد و محله کل نیازهای محله بیاد تو این شورا پاسخ بده، ما حمایتش بکنیم، این شبکه رو به این شکل گسترده بکنیم در کل کشور. همین الان این شبکه داره کار میکنه، شاید نزدیک 2000 تا این مراکز در کل کشور دارن کار میکنه.
بله.
یه بحث هم در انتقال الگوهای امداد به سایر کشورهای اسلامی. امداد شروع کرد به ایجاد هسته‌های حمایتی در کشورهای اسلامی در اول، یعنی با خیریه‌ها تماس داشت، با خیرین خیلی خوبی که تو این کشورها بود، منتها روش نمیدونستن، نمیتونستن جمع شن. این الگو داده شد، اینا جمع شدن، ما از امداد از مرکز هدایت میکردیم و آموزش گاهی وقت دعوت میکردیم برای آموزش بیان ایران میمدن آموزش میگرفتن میرفتن و تا اونجایی که اون زمان من خاطرم هست حداقل 30 نقطه یعنی 30 تا کشور این هسته های حمایتی تشکیل شد و این دیپلماسی حمایت در واقع این بود ما چون کار حمایتیش معارض نداره مثل کار فرهنگی نیست
بله.
مثل کارهای اجرایی اقتصادی نیست همه دوست دارن خب این خودش یک محملی بود برای اینکه حلاوت شیرینی این کار با الگوهایی که جمهوری اسلامی در امداد تولید کرده بتونه که اونجا جاری بشه و بعدم توانمندسازی در جاهایی که استعدادها وجود داشت در ملغا کارهای آموزش برای اشتغالهای خانگی و کوچک داده میشد بضاعتهای خیلی خوبی تو این کشورها وجود داشت منتها پراکنده بود انسجام نداشت خیلی تو این زمینه حرکت خوبی انجام شد ادامه پیدا کرد الانم تقریبا امداد جزء اولین ایجاد اشتغالات خانگی و کوچک تو کشوره
چقدر ما قبل از انقلاب این محروم و اون محروم و این گروه محروم و اون گروه محروم و این منطقه محروم و اون منطقه محروم رو دیدیم و خون گریستیم و در دلمون گفتیم که کی بشه که ما بتوانیم به اینها کمک کنیم بفرمایید حالا همون وقت من صدها بار این تذکر رو هم به خودم دادم هم به برادران مسئولمون در تشکیلات مجری این کشور چقدر ما زمستان که شد عزا گرفتیم که چه خواهد شد برای فقرا توی دهی رفتیم توی یک حاشیه شهری رفتیم مناظری دیدیم نشستیم گریه کردیم اون مناظر هنوزم هست چون ما اینجا کارمون با نوع کار اون زمان عوض شده اون مناظر عوض نشده بله کار و خدمت و تلاش زیاد شده اما امهات گرفتاری باقی
حاجای انواری به پایان برنامه رسیدیم من به عنوان سوال پایانی میخوام از نظر شما خواهش میکنم که با توجه به تجربه زیسته شما در عرصه مدیریتی که هم در قوه مجری تشریف داشتید هم به نوعی در قوه مقننه حضور داشتید هرچند به عنوان یک رابط و هم در نهادهای انقلابی بالاخره مجری مطالبات و راهبردهای کلان رهبری شهید انقلاب بودید اگر امروز بخواد به این مسیر طولانی نگاه بکنید کدوم ایده یا مطالبه ای از ایشون به عنوان یک مطالبه برزمین مانده در ذهن شما حک شده که در زمینه توسعه دولت اقتصادی اصلاح شیوه های دیوانی و اداری ما کدام رو میتونید یاد بکنید
ببینید انقلاب ما متکی به مردمه وقتی که ما متکی به مردم شدیم باید ببینیم که ما مردم رو چگونه میدونیم تر و تازه نگه داریم مردم سالاری ما با دموکراسی هم فرق داره دموکراسی غربی روشنه ما مردم سالاریمون از نوع دینیه یعنی واقعا اگر ما مردم رو نداشته باشیم در این انقلاب چیزی نداریم مثل کشورهای همسایه بعدم یه قلدری میاد اون وسط عهده‌دار مثلا چیز میشه ما واقعا بایستی مشکل مردم رو حل کنیم اینکه سیاست ما عین دیانت ما هست قوام سیاست به مردمه قوام دیانت هم به ارتباط با خداونده حالا این دوتا به هم چسبیده ما حل کنیم ما الان در شرایط حاضر خب عزیزان ما در صحنه به اصطلاح خیابان هستن و یه معجزه است، یه معجزه است. در میدان عزیزان ما در میدان دارن، اونها هم دارن معجزه میکنن، اونها تیر میندازن، کی تیر رو میرسونه؟
اما رحمت از رحمت
این که ما الان باید ببینیم مردم رو مشکلشون حل کنیم. یه مقدار مشکلات جاری اذیت میکنه مردم رو، اینقدر نجیمن خیلی به روشون نمیارن، ولی واقعا
همچنان شما موضع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو مطالبه بر زمین مانده.
خواسته آغاز،
بله،
خواسته امام شهیدمون بوده. اصلا غیر از این برچسب عدالت اجتماعی به اصطلاح چیز دیگری قابل قبول نیست و نبوده. این که ما مردم رو بایستی که مشکلشون رو حل کنیم، در صحنه نگه داریم، دلهاشون رو به هم نزدیک بکنیم.
مهمترین میراث رهنمای رهبری شهید رو چه میدونید؟
دلربایی. دلربایی. این دلات که در میدان هستن و در صحنه به اصطلاح خیابان هستن، این دلها رو کی به هم دیگه؟ خداوند. کی چسبوندن؟ یعنی واقعا الان که صحبت میکنیم از ایشون و تأثیرات مردم رو که میشنویم، حکایت از این دلربایی ایشونه.
خیلی ممنونم آقای انواری از اینکه در این برای موضوع پیدا کردید و دیدگاه هایی که در رهبری شهید انقلاب ما در حوزه مختلف نسبت به اونها عرصبت نسبت به اون موضوعات مطرح شده بود رو پیگیری فرمودید، برای ما نقل کردید، رو باید که در شما تشکر میکنم و آرزوی سلامتی و عزت مستقبل
دارم. خواهیم میکنم اگر خلاصه کلامی جزاف بود
اختیار دارید،
خطا بود
نفهمید، بزرگوارید شما، لطف دارید. ممنونم از
منم تشکر میکنم،
بزرگواری شما، خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما، بسیار متشکرم مردم عزیز ایران از اینکه به رهنما توجه میکنید. همونطور که جناب انواری هم فرمودن، شاید مهمترین میراث رهبری عزیزمون، البته یکی از مهمترین میراث هایی که ایشون به جا گذاشتند، دلربایی از شما مردم عزیز است و همان واژه مردمداری، و شمایید که در صدر اولویت های کشور هستید و شمایید که ولی نعمت همه ما هستید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. وقت بخیر و خدا نگهدار. زاخیر متشکرم.
صبح شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. مردم عزیز در هر کجای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید، ما آموختیم که به خودمون تکیه کنیم. اون وقت که ما رو تحریم کردن، خودمون دست به ساخت و ساز زدیم. وقتی که راهامون رو مسدود کردن، خودمون راه رو باز کردیم. این به معنای خودباوریه، این به معنای اتکاب توان داخلیه. این یعنی ما مردم ایران در هر شرایطی ثابت میکنیم که ایران همیشه استوار.
ای در سایت اما آه ای لال زار من، ای توفان سرشت تو، شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من. در دلها جوانه ای، بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای، نقشی جاودانه ای. ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیاله ای، از هستی نشانه ای. شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داد از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مغز مهربانی.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، یه سلام و صبح بخیر میگیم به عزیزانی که ابتدای صبح کارشون شروع میشه و الان راهی هستن به سمت محل کارشون، و یه خسته نباشید و خدا قوت هم میگیم به همه اون عزیزانی که تا این ساعت بیدار بودن تمام شب رو برای اینکه خدمت رسانی داشته باشن به مردم عزیزمون، به کشور عزیزمون ایران. خدا قوت، خسته نباشید، ما هم خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد از پخش رادیو تهران. بله، سلام میکنیم به همه اون عزیزانی که البته درس و مدرسه دیگه الان نیستش، نه تابستون شده درس ندنی، ولی خب برای علم‌اندوزی که هیچ وقت دیر نیست. سلام میکنیم به همه اون عزیزانی که وظیفه‌شون حمل و نقل عمومی هست، یعنی مسئولیت جابجایی مسافران رو در حمل و نقل عمومی دارن، عزیزانی که در مترو هستن، عزیزانی که در اتوبوس رانی هستن، تاکسی رانی، به همهشون سلام میگیم. امیدواریم که صبح رو با نشاط شروع بکنن و مسافرینشون رو سالم به مقصد برسونن. با همه وجودمون احترام میذاریم و عرض ادب میکنیم به همه اون خادمین و کسایی که در راه استواری و رشد کیفی در میهن اسلامیمون تلاش میکنن، چه در آموزش، چه در پرورش، چه در رشد اقتصادی، چه در رشد بازرگانی، در همه چی، رشد علمی. با همه وجودمون به این عزیزان عرض ادب و احترام میکنیم. برای کشور عزیزمون همه با هم یک پارچه و یک صدا و متحد برای ایران.
ایمان هر فریخته، خاک نهاد با هر گلی آمیخته، با هر چراغ روشن صد نور عشق آمیخته، بر هر گل پیراهن خون عزیز ریخته، در هر کتاب و دفترم بسیار یاد و یادگار. ای سرزمین آفتاب ای تا همیشه ماندگار. ایران من ایران من اول الف آزادگی یه یک صدا هم دستگی به راه و رسم زندگی دوم الف انسانیت نونت نشان ملیت ای مظهر ایمان من ایران من ایران من ایران من ایران من
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، این بخش شبانگاهی است که در این لحظه به پایان میرسه. به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای بهرام مددی تهیه کننده خوب و مجرب رادیو تهران، آقای مهندس خانی‌زاده صدا بردارمون، آقای سید رضا موسوی مسئول تدارکات و بنده ارادتمند فرهاد ناصح با شما خداحافظی می‌کنیم. دست در دست یکدیگر نهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.